راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل‌ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور یکایک شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. بنده به اتفاق همکارانم در این لحظه خدمت شما هستیم تا به مناسبت سالروز تأسیس دانشگاه فرهنگیان و همچنین روز تربیت معلم برنامه علمی رو تقدیم حضورتون کنیم با عنوان بررسی عملکرد و کارکرد دانشگاه فرهنگیان. خدمت مهمانان و اساتید حاضر در استودیو سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتن و در استودیو همراه ما هستن. سپاسگزاریم جناب آقای دکتر محمد علی جواهری کاشانی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان. آقای دکتر جواهری سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالم از این که در خدمت شما هستیم. امیدوارم که بتونیم از این وقتی که هست بتونیم به طور شایسته و بایسته حد اکثر استفاده رو ببریم.
متشکرم. و جناب آقای دکتر محمد پاکسرش، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان و رئیس پردیس دانشگاه فرهنگیان شهر ری. آقای دکتر پاکسرش سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب علی و مستمعان عزیز، همکاران خودم در دانشگاه فرهنگیان و تمامی اصحاب تربیت معلم در ایران سلام عرض میکنم.
بررسی عملکرد و کارکرد دانشگاه فرهنگیان به عنوان یکی از دانشگاه‌ها و مراکز علمی اثرگذار، نافذ و نافع در تربیت معلمان، تربیت افرادی که سرنوشت ساز هستند و نقش بسزایی دارند برای رشد و تعالی افراد دیگر در جامعه. با این مقدمه وارد گفتگو میشیم و من اجازه میخوام که گفتگو رو با جناب آقای دکتر جواهری آغاز کنیم. آقای دکتر خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. آقای دکتر بایزد خدمت شما هست کنم که من در ابتدا لازم میدونم که مقوله تربیت رو به عنوان یک مقوله حاکمیتی
بله
اعلام بکنیم و تربیت رسمی از دل تربیت گرفته میشه که فضای تربیت رسمی به مراتب محدودتر از تربیت هستش، چرا که در مقوله تربیت از قبل بوده و تا آینده ادامه داره، ولی در تربیت رسمی اون بخش از تربیتی که الزام میکنه بر اساس چارچوب های قانونی ما به سمتی میریم که در طول 12 سال یعنی حدود 14,000 ساعت متربی ما وارد مجموعه مدارس بشن و از این گذرگاه تربیت عبور کنن و به اهداف تربیت برسن. این یه نکته. نکته بعد که باید بهش خیلی توجه بکنیم تمایز تربیت محوری و آموزش محوری است.
بله.
دانشگاه فرهنگیان تنها دانشگاه تخصصی تربیت محوره.
بله.
مثل سایر دانشگاه‌هایی که مأموریت مستقیم دارن، مثل وزارت بهداشت که رو مقوله سلامت
بله
اقدام میکنه، یا مثلا ارتش و یا سپاه روی مقوله امنیت فعالیت دارن، یا مراکزی روی بحث مهارت فعالیت
بله
دارن، دانشگاه فرهنگیان هم از بعد تأسیس خودش روی مقوله تربیت به عنوان یک مفهوم و به عنوان یک مأموریت این دانشگاه تلقی میشه. تربیت ببینید مثل یک رودخانه است که همه آحاد کشور به اون نیازمندن و ما باید این تربیت را بر اساس عدالت ساری و جاری در تمام نقاط کشور بکنه.
دانشگاه فرهنگیان چقدر این تربیت رو به معنای واقعی و عدالت رو به معنای حقیقی کارسازی کرد آقای دکتر؟ البته آقای دکتر پاکسرش هم تو این زمینه از ایشون خواهیم شنید.
بله بفهمید آقای پاکسرش شما.
خواهش می‌کنم. بفهمید.
اینکه تا چقدر موفق بوده، ما شاخص‌های موفقیتمون رو اجازه بدید به دو بخش تقسیم بکنیم. یه بخش محتوایی داریم که اصطلاحاً بهش میگیم یه غایت داره، 6 تا ساحت داره و 34 تا هدف جزئی بله. داره. ما این رو باید با اون شاخص‌ها مورد ارزیابی قرار بدیم. و یکی هم بحث زیرنظام‌هاش هست که آیا زیرنظام‌ها برای خدمات دهی این ساحت ها آماده شده یا خیر، که دلایلی است که دانشگاه باش الان روبرو هستش که ما باید حالا تو این جلسه اون بخش قوت ها و ضعف های دانشگاه را توی این مقوله انشالله پی بگیریم.
نظر آقای دکتر پاکسرش رو بشنویم.
عرضم به حضورتون که در خصوص مقوله تربیت آقای دکتر صحبت کردن و این دانشگاه فرهنگیان همون تربیت معلمی هستش که اگر تاریخچه‌اش رو بیاریم به 1227 در دارالمعلمین و در 1297 در دارالفنون که شاید 174 سال سابقه تربیت معلم در ایران باشه، حقیقت همین نکته است که تربیت معلم از معنیش پیداست که باید به مقوله تربیت و معلمی بپردازد. و ما در آموزه‌های قرآنی
تربیت چون... برای معلمی یا تربیت و معلمی؟
نه تربیت معلم با هم دیگه اگه بخواییم میشه بله. مضاف و مضاف الیه که بله. اگر اونجا مثلا به قول آقای دکتر تربیت پزشک داره وزارت در واقع بهداشت، ما اینجا تربیت معلم داریم. اما اگر یک نگاهی کنیم به سرعت به این سالیان بله. مدیدی که بنده عرض کردم و بعد یک برگشتی داشته باشیم به تربیت معلم جمهوری اسلامی ایران، میتونم به شما بگم که ما در مقوله تربیت معلم در ایران آنچنان که باید و شاید موفق نبودیم.
علتش چی هست آقای؟
و علتش این است که امسال
شما فرمودین تنها دانشگاهی هست که تو این محور داره میره جلو.
بله بله،
یعنی کاملا انحصاری.
احسن،
درسته؟
و ما مشکلی که اینجا داریم به خاطر این هستش که امسال اتفاقا در بیانات رهبر معظم انقلاب داشتیم که هنوز جامعه و بهتر بگم مسئولان جامعه نسبت به مقوله معلم و بالاتر از اون تربیت معلم وقوف پیدا نکردن.
آقای دکتر مستظر هستین هر جا که انحصار هست شاید عرضم به خدمتتون کیفیت آنطور که باید نمو پیدا نکنه، چون انحصار دیگه.
خب اتفاقا در این چند سالی که در دهه 90 تولد این دانشگاه من بخوام در واقع به اون مقوله انحصار هم بله. توجه کنم، اتفاقا در همین دهه 90 تولد این دانشگاه، این دانشگاه مخصوصا در نیمه اول دهه 90 یعنی سالهای 92 تا 96 که دانشگاه شروع به فعالیت کرد بله. ما موفقیتی نداشتیم. اتفاقا با همین ادعایی که چون انحصار تربیت معلم در اختیار دانشگاه فرهنگیانه و ما باید اون رو تعمیم بدیم، نه در اون مقوله و نه در این مقوله، آقای دکتر یک نکته خوبی رو اشاره کردن که تربیت امر حاکمیتی است. حتی در آمریکا و ژاپن و فنلاند هم که بریم مقوله تربیت معلم رو نگاه کنیم امر حاکمیتی است، یعنی ما بچه های خودمون رو داریم تربیت میکنیم برای آینده این نظام و این نظام، چه تربیت معلمش باشه چه اون آزمودنی ها و فرا گرفتنی هایی که دانش آموزان این معلمان باشن.
آقای دکتر قبول کنیم که باید در دانشگاه فرهنگیان در یک قدمت 174 ساله که شما فرمودین بیش از اینها توجه بشه. ما برنگردیم به عقب. ما برنگردیم به عقب اینکه میبایست چه ها میکردیم اما نکردیم، یا اینکه توجه ناکافی داشتیم.
آفهم.
ما میخوایم یک حرکت رو به جلو داشته باشیم. راهبرد هامون رو با توجه به برنامه هفتم توسعه در این تریبون تدبیر کنیم. هدفمون این باشه که خروجی این برنامه این باشد که حتی یک نکته رو مسئولین از این تریبون بشنوند و آنطور که باید به فکر برن، آنطور که باید قلم به دست بگیرن و یک تورقی رو در ذهن تصمیم سازی و تصمیم گیری خودشون داشته باشن. بیای تو این برنامه یه قولی به هم بده مای دکتر، من عذرخواهی میکنم
خوش.
در محضر شما صحبت کردن زیره به کرمان بردن، اما به عنوان کسی که دانش آموز شماها بودیم، دانشجویان شما عزیزان بودیم، میخوام یک نکته رو بگم. بیایم به هم یه قولی بدیم، خروجی این برنامه این باشد که یک مسئول عزیزی مجبور به تفکر باشه. با این محور بریم جلو و صحبت هامون رو راهبردی و کاربردی کنیم. آقای دکتر جواهری، با توجه به عرضی که بنده داشتم، با توجه به انحصاری که تو این موضوع هست، با توجه به اینکه ما میبایست بیایم نوشتارهامون رو تغییر بدیم، افکارمون رو تغییر بدیم، دانشگاه فرهنگیان افرادی رو تعلیم میدهد، تربیت میکند، پرورش میدهد که این افراد میان جامعه خبرگانی، نخبگانی و زبدگانی ما رو تشکیل میدن. خیلی حرفه، خیلی ارزشه. بریم تو جلد این صحبت، از شما میشنویم.
خواهش میکنم. اجازه بدید من این نکته رو یادآور بشم. مقوله تربیت یه مقوله نیست که بگیم تازه اتفاق افتاده. خب این که گفتید انحصار، در انحصارش کس خاصی نیست، این در حصار تمام جامعه هست. منتهای مراتب مشکلی که الان مقوله تربیت در سطح جامعه داره بحث گفتمان تربیتی هستش. ببینید وقتی یه برنامه ریز اجتماعی الان داره برنامه هفتم توسعه رو می‌نویسه، بدون توجه به مقوله تربیت، بدون توجه به مقوله تربیت و اون رو جزء امور حاکمیتی در تعریف خودش نمی‌بینه و الان میگه آقا من مشکل صرفاً اقتصادی دارم. خب ما آیا قرار بنده به عنوان یه جامعه شناس عرض می‌کنم، راهی رو که آیا خیلی از کشورهای اروپایی رفتند، آیا الان این اون مسیری است که ما باید همون مسیر رو دوباره دنبال بکنیم، همون اشتباهی که اونا الان بهش رسیدن؟ حالا من اجازه می‌خوام این رو از این زاویه بگم. ببینید شما باید کشور رو به مدرسه محله اول تقسیم بکنید.
مدرسه محله
در سند اومده میگه مدرسه کانون تربیتی محله است. محله رو هم به این معنا بگیریم که حل مشکل در محیط، یعنی قراره هر اتفاقی برای متربی در ارتباط با تربیت به وسیله مربی بیفته باید در مدرسه به نام مدرسه صالح اتفاق بیفته. سوال اینجاست، آیا الان وزارتخانه، آیا الان برنامه‌ریزای اجتماعی ما توجه دارن که مدرسه صالح اصلا یعنی چی؟ این مفهوم براشون روشنه؟ چرا که مدرسه صالح شکل ساده ای از حیات طیبه است.
بله.
ببینید یعنی شما اگه بخواد اینو معنی بکنید اول باید تو اونجا اتفاق بیفته، فرد باید تجربهش بکنه.
آقای دکتر، مدرسه صالح یکی از مفروضات بنیادینش در دانشگاه فرهنگیان داره کارسازی میشه.
نه
ما از دانشگاه فرهنگیان فاصله نگیریم آقای دکتر.
من همینو میخوام بگم که اول شما باید مربی در دل این دانشگاه اون تصویر و اون مفهوم از مدرسه صالح رو در درون خودش داشته باشه که بتونه بره این رو در سطح کلان جامعه اشاعش بده و اینها، چون بحث اشاعه بسیار مهمه و نمیشم با شعار این بحث ها رو برد جلو. من میخوام رو این تاکید بکنم، ما وقتی که سند تحول و مبانی نظری اون رو در سال 91 مصوب کردیم، به این تصویب شد و اینها، تا سال 97 اتفاقایی برای این سند بیفته، میان سندی رو موازی این سند میکنن، یعنی کشور رو دچار دو سندی میکنن.
بله.
یه سند بی سی درست میکنن کنارش. شما ببینید آیین‌نامه راهنمای رانندگی میتونه دو تا سند داشته باشه، دو تا آیین‌نامه ما داشته باشیم. ما همین الان یه آیین‌نامه داریم، این همه کشته داریم میریم تو جاده ها. آیا میتونیم برای برای 1,000,000 معلم و 16,000,000 دانش آموز دو سند ایجاد بکنیم؟ یا بیایم سند را بی رغبت نشون بدیم، بگیم ایراد داره میخوایم بذاریمش کنار؟
تعبیر شما چیست؟
ببینید تعبیر من اینه که یک، اول برنامه‌ریزای اجتماعی ما باید ادب بشن روی بحث گفتمان تربیت. اول باید ادب بشن. ادب بشن یعنی چی؟ یعنی تربیت یه ترازی با خودش داره.
بله.
یه ترازی با خودش میده بیرون.
بله.
که آدمها را امیدوار میکنه، شجاع میکنه، دستشون به زانوی خودشونه، دغدغه‌شون تشکیل خانواده است، دیدن مهارت‌های شغلی رو بهش توجه داره، مهارت‌های زندگی رو، یعنی اون چیزی که قراره بیرون داده بشه ما باید قبلش در اینجا. خب حالا این بحث رو ما با بچه‌های دوستانمون در وزارت علوم هم داشتیم که آیین وزارت علوم باید رویکرد دانشگاه فرهنگیان را بپذیرند که این رویکرد تربیتی است و قوانین و مقررات خاص خودش میگیره. ما الان دچار این مسئله شدیم که مقرراتی را داریم در این دانشگاه که با رویکرد آموزش محوری است. آموزش محوری منطقش فازیه، منطقش اصخار میکنم منطقش سوریه، آموزش محوری یه طرفه نگاه میکنه، از بالا به پایین نگاه میکنه، دایره دانش رو بهش توجه میکنه. اما ما در رویکرد تربیتی ما با توجه به نیاز متربی مثل یک خیاط اندازه فهم اون رو باید برش بزنیم که بتونیم اون رو کارآمد بکنیم،
یعنی الگوسازی
باید بکنیم. ما وظیفه‌مونه برای 16 میلیون دانش آموز بتوانیم 16 میلیون متناسب با اونها نسخه بدیم. نظام جامعه کارآفرینیمون رو باید بهش توجه کنیم، تربیت معلممون رو باید بهش در لایه‌های مختلف باید بهش توجه بکنیم و از این دست مطالب. برجت ببینید، من اگه بخوام این بخش رو به عنوان آسیب شناسی بگم، یکی این که گفتمان تربیت ما نداریم در برنامه‌ریزی اجتماعیمون، متاسفانه فهم تربیتی نداریم. من حتی در این برنامه رادیو گفتگو و دوستانمون در صدا و سیما یه بار جلسه ای که خدمتشون بودیم عرض کردم یه جلسه بذارید این سنه تحول ما براتون روشن کنیم که از همین لایه ها استفاده کنیم که بدونیم اینو باید چجوری استفاده ازش.
متشکرم. ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر مهدی نوید ادهم، دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش و مسئول کمیته فرهنگی جهاد سازندگی استان تهران. آقای دکتر سلام.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدین به گفتگوی علمی در رابطه با بررسی عملکرد و کارکرد دانشگاه فرهنگیان به مناسبت سالروز تأسیس دانشگاه فرهنگیان و روز تربیت معلم. از شما بشنویم.
خیلی ممنون، متشکر هستم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، میهمان محترم و شنوندگان عزیز. من ابتدا این دو نکته‌ای که راجع به سوابق بنده گفتید رو تصریح کنم. بنده دبیرکل سابق شورای عالی آموزش فرهنگی هستم، الان دبیرکل محترم جناب آقای دکتر همانی هستم. مسئول کمیته فرهنگی هم مال دوران جوانی ما بود که در جهاد سازندگی فعالیت داشتیم، افتخار داشتم که این مسئولیت رو داشتم، مال خیلی سالها قبل هست. عرض کنم که دانشگاه فرهنگی رو همینجور که استحضار دارید، رسالت اصلیش تربیت نیروی انسانی واجد شرایط برای آموزش پرورش هست. اگر بپذیریم که اصلی ترین مؤلفه تعلیم و تربیت معلم هست و کارآمدی اثر بخشی نظام های تعلیم و تربیت به شدت وابسته به توانمندی و کسب شایستگی ها و مهارت های لازم توسط معلمین هست، هرچی این معلمین توانمندتر، شایسته‌تر، با مجربتر و با صلاحیت بیشتر باشن، قطعا نظام آموزشی از کارآمدی و اثر بخشی بیشتری برمی خواهد بود. برای اینکه این اتفاق در کشور بیافته، پس از اینکه سند تحول بنیادین آموزش پرورش به عنوان یک سند تحول آفرین در آموزش پرورش به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 90 رسید، اولین مصوبش بررسی و تصویب اساسنامه دانشگاه فرهنگی هم بود. یعنی بلافاصله برای کار شبانه روزی ظرف 3 ماه اساسنامه این دانشگاه که از مطالعات قبلیش انجام شده بود تدوین شد و مبتنی بر سند تحول یکی از راهکارهای سند تحول به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. بر اساس این اساسنامه چند کارکرد اصلی برای دانشگاه فرهنگی پیش بینی شده. یکیش همین که ورودی سیستم آموزش پرورش رو این دانشگاه مدیریت کنه، به سامان کنه، هم در فرایند جذب این دانشجویان هم در فرایند آموزش و تربیت اینها احتمام داشته باشن که با آخرین یافته‌های علمی پژوهشی و مبتنی بر نیازهای آموزش و آموزش افرادی تربیت جذب بشن و بعد تربیت بشن که صلاحیت‌های لازم رو برای تربیت متعالی داشته باشن و وقتی وارد کلاس میشن از اون شخصیت، وقار، توان علمی، توان تخصصی، صلاحیت‌های کافی برخوردار بشن بتونن بچه‌هامون رو خوب تربیت کنن. دو اینکه معلمین موجود رو به یک سامانی بدن، توان افزا کنن، ارتقای کیفیت بدن، به روزشون کنن. و سه یک کار جدیدی که رو دوش این دانشگاه نهاده شده بود که تا الان هم متأسفانه آنچنان که باید و شاید عملیاتی نشد، تربیت مدیر برای آموزش پرورش بود. خب ما در طول این 100 سال گذشته تربیت معلم داشتیم، اما تربیت مدیر به معنی تخصصی خودش نداشتیم. خود آموزش پرورش مدیر واجد شرایط و مورد نیاز خودش رو تربیت کنه. برای اولین بار این رشته و این ماموریت در دانشگاه فرهنگیان پیش می شود که این دانشگاه بیاد یه دانشگاه مدیریت آموزشی رو بندازه، این کار انجام بشه. خوشبختانه از اون زمان تا حالا البته هرچند فراز و فرودهایی از نظر کمیت داشت، اما سیر تکاملیش رو دانشگاه طی کرد که بتونه پاسخگوی نیاز آموزش پرورش بشه. من از این همینجا چون احتمال میدم شنوندگان عزیز هم نسبت به این موضوع حساس باشن، این نکته رو یادآوری کنم که تو این مدت، یعنی سال 90 تا الان، پیشبینی قانون و قانونگذار و به خصوص شورای عالی انقلاب فرهنگی و درخواست مسئولین آموزش پرورش و دست اندرکار از فرهنگ تحول این بود که مجرای ورود نیرو به آموزش پرورش به سامان شود و از طریق این دانشگاه و دانشگاه شهید نجایی نیروهای واجد شرایط برای سه دورهای تخصصی وارد آموزش پرورش بشه. اما یه نیروی این وسط رو مداخله کرد و این بازی رو به هم زد و اونم مسبباتی بود که به دلایل مختلف مجلس محترم تصویب کرد و نیروهای وارد آموزش پرورش شدن با یه حجم خیلی زیاد که تحت عنوان مثلا نیروهای نهضتی، نیروهای شرکتی، نیروهای امثال هم ازشون نام برده میشه که برخیشون نیروهای توانمند با وجود شرایط خوبی بودن، اما یه تعداد قابل توجهشون با نیازهای آموزش پرورش، با صلاحیت‌های اتیه مورد نیاز آموزش پرورش، با دوره سنی مورد نیاز آموزش پرورش، با رشته تحصیلی مورد نیاز آموزش پرورش همخوانی نداشتن. ورود این نیروها آسیبی
است
که قطعاً
فرایند
کار آموزش پرورش رو آسیب
خواهد. آقای دکتر ادهم، همراهیتون رو به صورت برخط با ما ادامه بدین لطفاً تا ما نظر آقای دکتر پاکسرش رو بشنویم که در استودیو با ما همراه هستن. متشکرم. سپاسگزارم. آقای دکتر پاکسرش، با توجه به صحبت‌های آقای دکتر جواهری و آقای دکتر ادهم و بلخص این موضوع آخر که فرمودن یه پک نیروی انسانی که وارد آموزش پرورش شده تناسب و تناظر با اون اهداف آموزش پرورش نداره، که این به نظر من یک آسیب جدی است بر پیکره برحال این مهم. از شما بشنویم در این رابطه.
بله. بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر ادهم، استاد ما و پیشکسوت تربیت معلم در زمان شهید رجایی. اون چی که آقای دکتر اشاره کردن، من میخوام این رو عطف کنم به فرمایشات امسال رهبر معظم انقلاب در ادامه عرایزم و اینکه چرا اصلا همچین اتفاقی میفته. یه پکی به نام مقوله شرکتی، خدمتگزار و نهضتی و خلاصه نکاتی که خود حضرت آقا به عنوان یک کارشناس متخصص در امر آموزش پرورش داره وارد میشه و چندین ساله قبل از حضور دانشگاه فرهنگیان هم آقا نسبت به مسائل آموزش پرورش تأکید داشت.
بله.
به نظرم که آقای دکتر ادهم و آقای دکتر جواهری هم این نکته رو، چون نکته حضرت آقاست، من عیناً از روی فرمایشات ایشون امسال هم میخونم، برمیگرده به اینجا. یک سال نکته خوبی رو در سال قبلیتون داشتید، اونو نمیخوام حیف بشه و از بین بره که چرا به اینجا میرسیم. حضرت آقا گفتن که به نظر بنده بعضی هنوز قادر نیستند. بعد 44 سالا؟
بله.
من اصلا به قول شما زمان پیش از انقلابم هیچ.
بله.
ولی نقش آموزش پرورش رو در پیشرفت همه جانبه کشور درک کنن. این یک مشکل. یک خطای راهبردی در بین برخی از مسئولین در گذشته وجود داشته که خسارت‌هایی هم وارد کرده و اون کوچک انگاری این دستگاه حیاتی است. ما الا ماشاءالله سند داریم و آخرش هم این سندی بود که الان هم آیه دکتر ادهم مدرسش، هم آیه دکتر جوایری، ما هم در دانشگاه فرهنگیان داریم درسش میدیم.
آیه دکتر، من یک پرانتز باز کنم. مقام معظم رهبری یک کلید واژه‌ای رو اشاره کردن که الان شما دارید قرائت میفرمایید. راهبردی. راهبرد چون مزمن در بستر زمانه، اگر بهش توجه نشه یک آسیب جدی وارد میکنه.
احسن.
بفرمایید.
حالا چون آیه دکتر ادهم هم در زمان شهید رجایی کار کرده و هم در زمان دولت‌های بعدی، تا همین الان هم ما ایشون رو در واقع ملحق به تربیت معلم میدونیم، دقیقاً ایشون میتونن روی این نکته تأکید داشته باشن. ما در این مملکت دو دیدگاه نسبت به آموزش پرورش و از جمله تربیت معلم داشتیم. خیلی خلاصه شو بگیم که هم گفتگوی علمی اون بار تخصصی رو داشته باشه و هم مخاطبان عام هم بشنون، یک دیدگاه در دولت‌های بعد از انقلاب بوده که آموزش پرورش هزینه‌ای است و از جمله تربیت معلم هم هزینه‌ای است و لذا اون کاری که آقای رجایی با هنر شروع کردن به عنوان تربیت معلم شبانه روزی با هزینه‌های فعلی جور در نمیاد، بریم از لیسانس و فوق لیسانس و دکترای دانشگاه‌های دیگه استفاده کنیم، میایم یکی دو سال به اینا مهارت یاد میدیم و میشن حرفه‌ای، در واقع یه کار پروفشنال رو انجام میدن. یک دیدگاه، دیدگاه در واقع شهید رجایی با هنر، از جمله خود آقای دکتر نوید بود که در سال 59 مدیر کل تربیت معلم بودن، و اون این بود که نه، سرمایه‌ای است تربیت معلم، سرمایه‌ای است و باید این بچه 18 ساله یاد در زمان طاغوت و حتی الان هم 14 ساله بیان، تا 18 سالگی دانشسرای مقدماتی بود اون زمان، و بیان معلم ابتدایی بشن. شما حساب کن 44 ساله این طرف دیگه بازنشست میشد. الان هم که اشاره کردن آقای دکتر ادهم، ما داریم معلمانی رو وارد میکنیم آقای دکتر که 45 سالشه، و وقتی من دارم مصاحبهش میکنم میگم به چه جرأتی تو داری وارد میشی، یعنی برای من ضمانت میدی 30 سال زنده باشی 75 سالگی بازنشست بشی؟ ببین این فرایند این میشه که آقا یک جایی سال 84 صداش در اومد به وزیر وقت آموزش پرورش، گفت اینجور نشه که برید از میدون و دور خیابون معلم جمع کنید اونم بیاد درس معارف بده. یعنی اینقدر آقا احساس خطر رو حدود 20 سال پیش به این رؤسای جمهور، وزرای آموزش پرورش داشت. الان هم بعد از 44 سال این مرد داره میگه که
مقام معظم رهبری خیلی توجه دارن.
بله. من اینقدر آیه دکتر تخصصی هست که انسان لذت میبره، یعنی فراتر از این بحثه، یعنی هر کی هم بخونه این رو میگه عجب رهبری داریم که دقیقاً معطوف به هدف داره صحبت میکنه.
همین واژه سرمایه انسانی که ایشون فرمودن مبتنی بر یک آینده بینی و آینده نگاری هست، چون سرمایه زمانی شکل میگیرد که در یک بستر توسعه نگاه کنی به محور، ولی شما میوه رو در آینده داری میچینی. خواهش میکنم.
ایشون در ادامه میفرمایند که بعضی آن رو به صورت یک مزاحم نگاه کردن. این رو من که عرض میکنم چون حرفایی رو از خود افراد شنیدم. به صورت یک مجموعه مصرفی نگاه میکردن. به بنده میگفتن که مثلا فرض کنید فلان قدر از بودجه کشور صرف آموزش پرورش میشود، دنبالش چیست؟ دنبالش برون سپاریست. ببینید همون فجایی که اتفاق افتاد.
بله.
که تعلیم و تربیت رو بدیم به دیگری، که تو اون عرض اولم عرض کردم که حتی آمریکا، فنلاند، من 2019 فنلاند بودم و تربیت معلم اون رو یک هفته مورد بررسی قرار دادم، دیدم و حتی اونایی هم که به قول خودشون لیبرال هم و آزاد منش دارن رفتار میکنن، سیستم آموزش پرورششون سیستم حاکمیتی است. همین که آقای دکتر اشاره کرد، مقوله تربیت داره برای نظام خودش تربیت
و مشاغل حاکمیتی رو نمیشه برون سپاری
آفرین.
کرد، الزاما باید به دست صاحبش داد.
آفرین. دقیقاً مثل اگر که مثال بزنیم، آیا دکتر صحرایی، الان یک سوال اول شما سوال خوبی بود. آیا دکتر صحرایی رئیس دانشگاه بود و الان وزیر؟
بله.
و تعبیری که از این دانشگاه داشت، گفت